الله الرحمن الرحيم. والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا في الوزع. یک آقای پیش من ادف دست میخوند، زنده است، مرده، خدا رحمتش کنه. ظاهرا اهل همین ایلام پشتکو کردستان بود. بعضی وقتا من بعضی بیانات میکردم، میگود آقا سرشه بگو، سرشه بگو، سرشه میگو، سرشه بگو. خیلی مرد پاکی بود. حالا ما دیروز حکم جمع و تثنیه رو خوندیم. حکم جمع و تثنیه چه بود؟ یا نسبت که می آوردیم به که می چسبوندیم؟ احسن، علامت و آدرس هم دادیم که اول کتاب گفت او الفان، لکن نسبت رو به مفردش می دیم که الف باشه. اون مسئله در جمع مصحح بود. جمع مصحح یعنی با واو و نون. تثنیه هم اگر کسی یادش باشه در اوائل کتاب، اواسط کتاب یعنی، خوندیم که تثنیه مصحح و مکسر نداره، دائما تثنیه مصحح است. اینم خوندیم. حالا شما رو معطل کنیم که کجا خوندیم، وقت میگذره. پس جمع هم مصحح داره، رسیدن به خیر، هم مصحح داره هم مکسر. تثنیه مکسر باسین، مکسر نداره. اینم در وسطا خوندیم. حالا سر مطلب چیه؟ در جمع اگر مصحح باشه نسبت را به مفردش میدهن. تثنیه هم دیروز خوندیم نسبت را به مفرد میدن. پس تثنیه دائما مصحح، جمع گاهی مصحح گاهی مکسر. پس جمع مصحح را خونده ایم. حالا جمع مکسر را میخونیم. اینو باید در حاشیه یادداشت کنیم. پس جمع مصحح وظیفه دانسته شد. در جمع مصحح نسبت را به که می دادیم؟ به مفرد. جمع مکسر می گد هم نسبتش به مفرد داده می شه هم به جمع. اما کدوم مکسر نسبتش به مفرد داده می شه، کدوم مکسر نسبتش به جمع داده می شد؟ عبارت گوش بدیم. والواحده اذکر، یعنی نسبت را به مفرد بده. والواحده اذکر ناسبا للجمع، یعنی در جمع یا نسبت را به مفردش واصل کن، اما به یک شرط، ان لم مشابه واحدا بالوضع. ای که میگیم در جمع مکسر نسبت را به مفرد بده، شرطش این است که این جمع مکسر اسم یک شخصی نشده باشه، اسم یک طائفه این نشده باشه. در این جمع مکسر نسبت را به مفردش بده. خودش الان مثال میزنه. انمار یک طائفه از عرب است، انصار یک طایفه از عربه. خوب دقت کن، انمار جمع مکسره، اصحاب انصار، اشتباه کردم، انصار جمع مکسره. انمار چون طایفه معینیست، اسم برای یک طایفه معینیه، اونجا نسبت رو به مفردش نده. ما نسبت را به مفرد میدیم در وقتی که برای یک طائفه معینی وضع نشده باشد. این لم یشابه واحدن بالوضع مراد همینه. یعنی جمع مکسر اگر مثل مفرد برای یک شخص معینی برای طائفه معینی وضع نشده باشه نسبت را به مفردش بده، اما اگر برای یک طائفه معینی وضع شده است اونجا نه، نسبت به خود جمع بده. این قوم انصاری خیلی داریم، ششتر هم داریم، خیلی جاها داریم اینا را انصاری میگن. چرا؟ چون اینها از اون طائفه ای هستن که در مدینه بودن و رسول خدا صلی الله علیه و آله که از مکه فرار کرد از دست مشرکین آمد پناه به مدینه آورد. اینها جمع شدن اطرافش، حضرت یاری کردن. ناصر جمعش میشد انصار، جمع مکسرش. پس این انصار مثل زید و عمر اسم شد برای طائفه معینی. اینجا نسبت رو به مفردش نده، به خود جمع نسبت بده. جابر عبدالله انصاری نسبت، جابر رو نسبت دادیم به انصار، به جمع. شیخ صاحب رسائل انصاری نسبت به جمع دادیم. چرا؟ چون لفظ جمع اسم شدن مثل مفرد، مثل زید، مثل عمر، برای یک طایفه معینی. اما اگر نه، جمع مکسر اسم برای طایفه معینی نباشه، اونجا نسبت رو به مفردش بده. اینه یاد بگیر. والواحد اذکر، مفرد را ذکر کن، ناسباً للجمع، در حالی که نسبت را میخواید به جمع بدی مفردش بیار، یا نسبت را به مفرد بچسبون، اما به یک شرط. چیه؟ ان لم یشابه واحداً بالوضع، اگر این جمع شباهت به مفرد نداشته باشد در وضعش، یعنی برای یک طایفه وضع نشده باشه، به جمعیت خود باقی باشه، اونجا نسبت را به چه بده؟ اگر برای طایفه وضع نشده نسبت را به چه بدیم؟ به مفرد. اما اگر برای یک طایفه وضع شده اونجا نسبت را به خود جمع بده. ان لم یشابه واحدا بالوضع ای به وضعه علما، یعنی علم برای یک طایفه نشده باشد. علم هم که یادت دیگر اسمون یعین المسما مطلقا علمه، ای به وضعه علما، شباهت وضع علمی نداشته باشه. فقل فی فرائض فرضیون، از خالی درس کنم، دولت های اسلامی قبل اون نزدیک صدر اسلام مأمورین دولتی اسمهای مخصوصی داشتن. یک طایفه را میگفتن قاضی، الان هم قاضی میگن، قاضی دادگاه. یک طایفه را میگفتن محتسب، یک طایفه را میگفتن فرائضی، یعنی کارشون چیه؟ کسی که میمیره میان ترکهش بین ورثه تقسیم میکنن. این تقسیمگر مایملک میت. حالا این اسم یک طایفه مخصوصی نیست، هر کس سواد داره و قوانین تقسیم ارث را بلده میگن این آقا از فرائضی است. فرائض اسم برای یک اشخاص معینی نیست، مثل آرتولال ازما. آرتولال ازما اسم یک شخص مخصوصیه یا هر کس به درجه اجتهاد برسه؟ اسم برای شخص معینی نیست، وضع علمی نداره، اسم جنس است. هر کس که این علم را داره که اموال میت میتونه صحیح تقسیم کند بهش میگن فرائضی. حالا چون علم نیست اگر یک کسی منصوبه به همین علمایی که تقسیم ارث بلدن به اون نسبت بدهیم، به که نسبت باید بدهیم؟ نه؟ ها بله اشتباه کردم، به واحدش، چون علم برای یک طایفه مخصوصی نیست. اما انصار که اسم است برای یک طایفه مخصوصی که حضرت را کمک کردن در مدینه، حتی خونه هاشون را تقسیم کردن با مهاجرین، لابد منبری هم میگن دیگه، وسط پرده میزدن، یک اتاق داشت بیچاره خود و زن و بچهش. اینایی که از مکه فرار کردند و آمدن مدینه، بعد اینا رو می آوردن تو خونه خودشون، پرده می زدن، می گفتن شما اون طرف بخوابید ما این طرف. اما حالا داره بله دکون خباز میگه شما احوازی ها چرا اینجا مدین، برین گمشین، تو خودت گم شد، در سخته مملکت اسلام همه آزادن. پس اینجا نسبت رو به خود جمع دادیم، اما در چه نسبت به مفرد دادیم، اما در انصار نسبت رو به که بدیم؟ به خود جمع. انمار نسبت رو به که بدیم؟ احسن. خب فقل فی فرائض فرضیون نسبت به مفردش بده، به خلاف ما اذا شابهه، ضمیر شابهه دویمی های شابهه ها لامنفعله، او های دویمی زمیره ها، شبهه یشبهه باب مفاعله بردیم چی میشه؟ شابهه ای ها لامنفعله کلمه ره. های زمیره چسبوندیم چه شد؟ شابهه او های دویمی زمیره، اون بزن به مفرد، به خلاف ما اذا شابهه مفرد را در وزن، شابه مفرد را در وزن یعنی چه؟ معنا کردیم یعنی علم شده باشد برای یک طایفه مخصوصی، به خلاف ما اذا شابهه، به خلاف اون زمانی که شباهت برساند این جمع اون مفرد را. خودش توضیح میده به انوضع علمن، به این که علم شده باشد برای یک طایفه معینی. فیقال فی انمار، چه یقال؟ انماریون نسبت به خود جمع دادیم. و فی الانصار چه میگیم؟ انصاریون. چرا؟ چون ای علم شده برای یک طایفه مخصوصی. خیلی خوب اینم تموم شد. و مع فاعل و فعال از خارج دست کنم. باب نسبت آقا از اون باب هاییست که یک قصه معروفیه، یزد ما شلوغ و فلوغه، شنیدی لابد قصه را؟ بله. حلیم خوردی هیچ از زمستون ها؟ حلیم بالاش روغن داغ میکنن میریزن. سه نفر با هم رفیق بودن یک کاسه در حلیم، یک شیرازی بود، یکی هم خراسانی، یکی هم یزدی. گفتن برادر هر کدومون یک شعری بگیم و قاشقه بزنیم و بخوریم. شیرازی گفت آب رکناباد ما از سنگ می آید برون، یک خطی کشید طرف خودش روغن اومد. خراسان ندید که یک برد، گفت از خراسان همچه من الدنگ می آید برون، زد قاشقه این اونم طرف خود کشید. آقای یزدی دید خراب شد، گفت یزد ما شلوغ و فلوغ است، قاطی پاتی کرده همه را. حالا باب نسب خیلی شلوغ و فلوغه، خیلی زیاد خلاف قیاس داره، خیلی زیاد. یکیش چون برای شما واجبه یاد بگیرید اونو میگم. ازلی صفات ثبوتیه، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی. ای ازلی اصلش لم یزل، یزل افعال قلوب خود، افعال ناقصه خود دید. یزل یعنی چه؟ زاله یزالو دیگر. یزل یعنی چه؟ یعنی از بین میره. لم که آمد نفع در نفسه میشه، لم یزل یعنی ثابت است. اون خدای لم یزل یک شعری داره: مال خدای لم یزل، کور و چلاق لنگ است و شل. زکات وقتی میدن یا بز کور میدن یا بز لنگ یا بز شل. وقت حالا که نسبت میدیم به لم یزل چی میگیم؟ ازلیون. لذا خدا را نسبت به لم یزل که دادن گفتن ازلیه. چه ربطی با لم یزل داره؟ خلاف قیاس در نسبت اینجور است: هم قدیم و ازلی دل متکلم صادق. پس ازلی یعنی چه؟ منصوب به لم یزل. ببین چقدر شلوغش کرده. یکی دیگه هم اونم تقریبا برای شما واجبه، میگیم اسم یا ثلاثی است یا رباعی یا خماسی. اس ثلاثی منصوب الی ثلاثه، نه الی ثلاث و رباع. ثلاث و رباع را در همین کتاب خوندیم و نخوندیم؟ ثلاث گفتیم عدول کرده از چه؟ از ثلاثتون ثلاثتون شده ثلاث. رباع از چه عدول کرد؟ و هاکذا. میگیم اسم ثلاثیون او رباعیون او خماسیون. این ذمت را گول نزنه که ثلاثیون از ثلاثه به معنی ثلاثتون ثلاثتون نیست. رباعیون تو را گول نزنه که این منصوب به رباع است. هاکذا خماسی، بلکه منصوب به ثلاثه است، به فتح سا، به فتح را، به فتح خا. این هم یک خلاف قیاس. خلاف قیاس باب نسبت حساب نداره. همون یزد ما شلوغ و پلوغ است، خیلی توش خلاف قیاس داره. مخصوصا ازلی و ثلاثی و رباعی را یاد بگیرید، چون تو کتابا خیلی استعمال میشد. اون ازلی هم در اصول دین میپرسن صفات ثبوتیه چند تاست؟ بله اونم لم یزل. صفات ثبوتیه چند تاست؟ میگیم 8 تا. میگه بشمار: عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک. پس قدیم و ازلی دان متکلم صادق. میگیم ازلی اصل چه بود؟ حالا فهمیدیم دیگه لم یزل بوده، یا این نسبت را که آوردیم لم یزل را تغییرش دادیم شد ازل، بعد یا این نسبت را بهش چسبوندیم شد ازلی. ثلاثی اصلش چه بود؟ ثلاثتون. بعد چکارش کردیم؟ یا این نسبت را بهش چسبوندیم، فالفلش را زمه دادیم، گفتیم ثلاثیون. باید بگفتیم ثلاثیون، رباعیون، خماسیون، زمه دادیم ثلاثیون تا آخر. حواسمون جمع باشه. خب اینا مقدمه بود، اصل مطلب گم شد. حالا اصل مطلب بگم. اصل مطلب این است که گاهی وزن فاعلون یا فعالون عوض یا نسبت استعمال می شد. میخوان بگیم این آقا کسبش عطر فروشیه، یا نسبت به عطر بزنیم چه میشد؟ عطریون. به عطر گفتم بزنیم چه میشد؟ عطریون. لکن ما یا نسبت نمیاریم، وزن فعالون میاریم، کار یا نسبت رو میکنه. لذا میگیم عطارون، بقالون، خبازون، حمالون، که گاهی وزن فعال کار یا نسبت رو میکنه. و همچنین وزن فاعلون. مثالاشو میگه خودش، لیکن یک نکته است اونو میخوام عرض کنم که خود میرزا ابوطالب هم در حاشیه گفته. حالا نگاه نکن، خوب حواستون جمع باشه. اگر بگیم فلانی آیا غیبت میکنه یا نمیکنه، بگید خیلی غیبت نمیکنه، معنیش چیه؟ یعنی خورده غیبت میکنه دیگر. فلانی آیا ظلم میکنه یا نمیکنه، میگه خیلی ظلم نمیکنه. یعنی چه؟ کمی ظلم میکنه. آیه شریفه دارد ان الله ليس بظلام للعبيد، اگر به این معنا باشد معناش چه میشه؟ یعنی خدا خیلی ظلم نمیکنه، یه خورده میکند. و حال اینکه ذات اقدس الهی محال به کسی ظلم کند، چون زمان قدیم که ما را اصول دین یاد میدادن خدا رحمتشون کنه میگوزن به چه دلیل خدا عادل است؟ میگوزن به دلیل اینکه ظلم را شخص محتاج میکند، یا کینتوز یا جاهل، این سه نفر ازش ظلم صادر میشه. یا محتاجه، ماشین نداره میره ماشین اون یارو رو به زور میگیره سوار میشه، محتاج ماشینه. یا کینه توزه، یک وقتی بهش سلام نکرده حالا کینه کرده، دستش رسیده پدرش رو در میاره. یا این است که جاهله، اصلا نمیفهمه که این داره چه کار میکنه. الان تو ماشین یک قصه از این معابدین منزل ما اومدن بیچاره نقل کرد، گفتم خدا میدونه شنیدنش جگر آتش میزنه، چه برسد به این که بر سر خود انسان بیاد. خلاصه پس ظلم را این سه طایفه میکنن، یا محتاج ظلم میکند به مردم، یا اینکه کینه داره با مردم، یا جاهله اصلا حس نداره که این کار ما ظلم است و اذیت برادر مؤمن. میازار موری که دانه کش است، که جون دارد و جان شیرین خوش است. حالا خدا نه محتاجه تا ظلم کنه، نه با کسی کینه داره تا ظلم کنه، نه جاهله. پس اینجا ان الله ليس بظلام للعبيد به اون معنا درست در نمیاد، یعنی خدا یه خود ظلم میکنه. لذا میگن اینجا ظلام به معنای نسبت است، یعنی ان الله ليس ظلمیون، یعنی منسوب به ظلم خدا نیست. بقال منسوب به بقل، عطار منسوب به چه؟ اتر. اینجا هم ظلام یعنی منسوب به ظلم نیست. ان الله ليس بظلام للعبيد یعنی اصلا به خدا نمیشد نسبت ظلم بدهیم. چرا؟ نسبت ظلم یکی از سه چیز میخواد، یا چه باشه؟ محتاج، یا چه باشه؟ کینتوز، یا چه باشه؟ هر سه در خدا نیست. پس ظلام اینجا به معنای منسوب الی ظلم است، یعنی ان الله ليس منسوبا الی ظلم. حالا خودش اشاره میکنه و مع فاعلن، یعنی وزن فاعل، و فعالن به فتحه فتشدید، فعلن به فتحه فکسلتن، مع این سه وزن فی نسبن در وقت نسبت دادن، اغنا هر یک اینها عن الیاء السابقه، ما را به نیاز میکند از یاء السابقه، یعنی یاء مشدده نسبت نمیخواد. این وزن فاعل گفتی معنای نسبت میده، فعال گفتی معنای نسبت میده، فعل گفتی معنای نسبت میده، فقبله این کار قبول است در لغت عرب. از ورده چرا قبوله؟ چون در لغت عرب وارد شده. هر کاریم عرب بکنه در لغت خودش صحیحه یا باطله؟
صحیح
هست. بله از ورده که قولهم لابن، ای تو کوچه امین سمت چیز که ما یک سال دو سال موندیم، یک کسی تا حالا زنده یه، خدا عمرش طولانی کنه، آی شیر تو کوچه داد میزنه، میگیم هازا لابن، یعنی لبنیون، یعنی شیر فروش هست. لابن تمار، میسم تمار شنیدی؟ تمار یعنی تمریون، یعنی کسبش خرما فروشیه. روایت داره نوشتر خیلی لطیفه، خب رفیق بودن با حضرت امیر، دوتای رفیق بودن، یک روز کاری داشت مثل یکی کار داره، و حضرت امیر گفت تو پشت ترازو باش، من بدم کاری دارم میام. رفتم ما رقب کارش. حضرتم باش ترازو. یک پدر سوخته آمد گفت علی که پول قلب و پول خوبه نمیشناسه. بذارین گولش بزنم. یک پول قلبی داشت. پس کن اسکناس شاهی داشت. اون الان کسی قبول نمی کنه که. پول داد به حضرت امیر که خورما بده. از این ترازو رو گرفت کیلو رو گذاشت و وزن کرد و گفت بفرما. گرفت رفت اون طرف تر که بخوره. تو دهن گذاشت یادمی سنگ شد یا فضله الاغ شد. برگشت. گفت علی چه به من دادی؟ گفت تو چه دادی؟ محمود رو دادن دیگه. تو پول قلب دادی من خورمای قلب دادم. حالا میسم تمار یعنی تا تمریون یعنی خورما فروش و تعم ای صاحب لبنین مالکه شد لابن و تمرین مالکه شد تعمل مالکیه تعم تعم و نفعل یعنی چی داره این مهمون خونه ای که پلو مرغ میفشن چی میگن اینجا چلو کبابی داره مثلا صاحب تعمل مطعم عربیش بله حواس اون جمع باشه ولیس فی هذین الوزنین معنى المبالغه الموضوعین له میگه به این معنای نسبت که استعمال شد اون معنای مبالغه ایش از بین میره صیغه مبالغه خونده صرف میره همین کتابم خوندیم در آخر اسم فاعل اینا در اصل صیغه مبالغه یه الان که در نسبت استعمال شد اون معنای مبالغه ازش بیرون رفته است برای نسبت فقط است ولیس فی هذین الوزنین لیس معنى المبالغه الموضوعین که وضع شدن این دوتا له برای مبالغه حالا چرا دو وزن نگفت چرا سه وزن نگفت فعال و فعل نگفت لابن اسم فاعله او که اصلا صیغه مبالغه نیست اون دوتای اخیری اینا رو یادداشت کن یعنی این دوتای اخیر که یکی فعالون و یکی فعلون اینها صیغه مبالغه یه اینجا که برای نسبت استعمال شده اون مبالغه بودنش رفته بیرون دیگه حالا مبالغه نیست برای نسبت فقط هست ولی صفی هازین الوزن زیرش یادداشت کن یعنی وزن فعال و فعل ليس في هذين الوزنين معنى المبالغة الموضوعين كأن دوتا وضع شده له زمير له رب مبالغة بزن مبالغة مؤنث يا مذكر چرا هاي زمير مذكر برگشت احسن چون مصدر جائز الوجهين بگو علتش بگو سرش بگو چون مصدر جائز الوجهين هم مرحوم رضي اعلى الله مقامه هم انشاءالله منظومه میخوانی صاحب منظومه عدل الله مقامه تصریح میکنن که در مصدر جائز الوجهینه ممکنه مؤنث برگرده ممکنه مذکر خب و خرج بالا یا پایین میست تعبیل برده شده و خرج تعبیل برده شده علیه بر همین معنایی که اینها برای نسبت هستن نه برای مبالغه قوله تعالی و ما ربک بظلام للعبید ای بذی ظلمن معلوم شد حالا یک مطلب خارج از بحث مایه لیکن برای اینکه انشاءالله خوب روشن بشی اونم عرض میکنیم اگر میگین که آقا فلانی وقتی شب نشینی میشه فلانی وقتی که شب نشینی میشه در شب نشینی خواب نمیره چه به این برسد که پینکی بزنه خوب دقت کن چون آیه قرآن هم میخوام این نکتای قرآن هم بفهمی هر کس حق نداره قرآن ترجمه کنه میگیم فلانی شب نشینی که میشه خواب نمیره چه به این بلسد که پینکی بزنه پینکی چی میگن؟ چرت چرت بله حالا این کلام صحیحه یا غلطه؟ غلطه. لا تأخذه سنتون این پینکی ولا نوم. ای که ما گفتم ای صحیحه نه غلط. میگم فلانی خیلی مرد خوبیست که چرت خواب نمیره، چه به این برسه که پینکی بزنه. اون صحیحه اگه فارسی بلد باشی. اما اگر گفتیم فلانی پینکی نمیزنه چه به این که خواب بره، عکسش درست در نمیاد. به آیت الکرسی این اشکال کرده، لا تأخذه سنتون ولا نوم. میگه چرا اول خدا پینکی را گفت بعد گفت خوابم نمیره؟ بعد عکس میفرمود، لا تأخذه نوم بلکه چرتم نمیزنه. اینجور اگر میگو صحیح بود، اینجور که در آیه ظاهرش درست در نمیاد. اینا چه کارش بکنیم؟ باید توجیهش کرد. خلاصه توجیه به معنای لا تأخذه به معنای لا تغلبه، یعنی بر خدا غالب نمیشود پینکی، چه به این برسد که خواب بره. کسی که در شب نشینی پینکی نمیزنه، خواب به طریق اولا نمیزنه دیگر، اون به طریق اولایه. و روایتی هم دارد حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا تو خواب میری هیچ وقت؟ خیال خودش کرده که مطالعه زیاد کرد خواب میره. خدا گفت که جوابت متوقف به یک کاره. گفت چیه؟ گفت امشب کاسه را پر آب کن، دستت بگیر تا صبح، صبح من جوابت میدم. حضرت موسی کاسه را پر آب کرد و سر دستش گرفت و نشست. نصف شب خواب را پلت افتاد با کاسه. گفت آشق موسی چه شد؟ گفت بلا خواب رفتم کاسه ریخ. گفت تو یک کاسه را یک شب نمیتونی بیدار بمونی نگه داری؟ من این عالم موجودات را باید نگاه دارم، نه اگه خواب برم که مسئله فیضیه و مسئله رضویه هر دوسته خراب میشه، طلبا زیر آوار میمونن. این حرفا چیه؟ این چه سوالی بود از ما کردی؟ لا تأخذه سنتون ولا نوم، یعنی لا تغلبه، بر خدا غالب نمیشد چرت، چه به این برسد که خواب برد. چرت که مقدمه خواب در خدا نیست، پس خواب به طریق اولا نیست. خب اینم نکته بعد ببینید، در کتب تفسیر بعضی جاها بعضی گفتن این را. خب و خرج علیه قوله تعالی، بر همین که معنی مبالغه نداره برای نسبت فقط قول خداوند، و ما ربک بظلام للعبید ای بذی ظلم، یعنی خدا صاحب ظلم نیست، یعنی ظلم بهش نسبت داده نمیشه، چون ظلم از سه طایفه صادر میشد، اون سه طایفه اون سه معنا در خدا نیست. تمام شد. و غیر ما اسلفته من القواعد مقررا علی الذی ينقل منه عن العرب اختصر. میگه خب ما دستورات نسبت دادن به چیزی را یاد دادیم به شما. دستور نسبت به جمع مصحح چه بود؟ مفرد. جمع مکسر دستورش چه بود؟ و هاکذا. آخرش الف باشد مثل حبلا چه بود؟ این دستورات دادیم. میگد اگر غیر از این دستورات ما یک لفظی آمد برای نسبت، او سماعی است، از عرب باید بشنوی. حالا سماعی یا سماعی به فتح سین. پس اینهایی که ما گفتیم دستوراتش دادیم، به غیر این دستورات اگر آمد ای سماعیه، باید از خود آقای عرب بشنویم، ما کاری بهش نداریم. العرب معصومون عن الخطا. و غیر ما اسلفته، غیر اون چیزایی که من مقدم گفتم، ابن مالک میگه من القواعد بیانیه، یعنی اون ما اسلفته چه بوده؟ عبارت است از قواعد. پشتن بود رجسه من الاوسان چیه؟ یعنی مراد ما از رجس چیه؟ بودها. اینجا مراد ما از ما اسلفتو چیه؟ قواعد. من القواعد مقررن، که خوب تقریر کردیم، خوب توضیح دادیم، علا خبر مای خبر غیره، غیر اونها علالذی نقده منهو انل ها؟ خیلی خویون قلو میخوام اون ترکیبش یاد بگیری. غیرو مبتدا، علالذی خبره، غیر اونهایی که ما گفتیم بر اون چیزی که یون قل منهو از اون غیر، ضمیر منهو رو به غیر بزن، انل عرب بزن به یون قل، یون قل از اون غیر، از که نقل میشد؟ از عرب. اکتسره بر نقل از عرب مختصر است، منحصره، یعنی منقول است از عرب، بالاش بینید یعنی سمائی است، از عرب باشنید. علالذی ای اکتسره را قید علالذی بگیر، غیر اون مقدمه ما که گفته ایم بر اون چیزی که نقل می شود اختصار می شود، این سمائی است. ولا تقص علیه، این را دیگه قیاس نکن، عرب هر کاری کرده کرده، لم یزل را چه کار کرده عرب؟ ازلیون. شما لم یذهب را نگو ذهبیون، اون کار خود عرب ها این کار کردن، به ما چه؟ ولا تقص علیه که قولهم فی الدهر، دالش مفتوحه، ها ساکن، دو هریجون، تغییر داد یا نداد؟ بله؟ دو هریجون بالاش نوشته به فتتین، اینا اونجا رو نگاه کردن. خب اگر میدونم، من میدونم، لیکن اگر بله، حالا همین که دو هریتون بالا نوشته به فتتین، بله مضاف طالب نوشته، اونم معصوم نیست. این اگر میخواین نگاه کنین باید به کتب لغت مفصله ببینین، که وقتی نسبت به دهر میدن، دهر یعنی روزگار، آیه قرآن بلدی؟ لا تسب الدهر، آیه بلدی بخونی؟ بگو نه، بگو خودتم بلد نیستی، لیکن من یه خودشو بلدم. لا تسب الدهر، دهر دشنام ندیم. حالا چرا؟ روایت رو پیدا کن در سفینة البحار، در ماده دهره. حالا دهر یعنی روزگار، حالا یک عده‌ای که الان بهش میگن طبیعی مسلک، طبیعی مسلک که میگن؟ در کافی هم هست؟ خب بهتر. حالا یک کسی از همون طایفه یه، خب دهر، حالا میخوام نسبت بدیم به اون طایفه، دهر ها ساکن، میگیم دو هری جون، چند تغییر درش واقع شد؟ دوتا. اگر دهری جون گفتیم چند تغییر واقع شد؟ یکی. حالا بینیم میرزا طالب درست نوشته یا ننوشته؟ خب بله، خب بله، تغییر ندیم، حالا تغییر دادیم، حالا یا دو تغییر یا یک تغییر. خیلی. و فی امیه لعنت الله علیه و علا اولاده اموی جون. خب امیه فعیله خوندیم سابق، وظیفه چه بود؟ جوهینه، بله، امویون چه تغییری درش واقع شد؟ زمه شد. خیلی. و فی البصره بالفتح بسریون بالکسر چه تغییری واقع شد؟ بله، جناب مولا جلال میگه فیه نظر، یک کلمه عرض کنیم عیب نداره، آیه دارد به بکت مبارکن، یک دام دارد مکت، بکه و مکه فرقش چیه؟ بکه همون زمین رو میگن که خانه خدا رو روش ساختن، اون زمین رو میگن بکه، تو قرآن داره به بکت مبارکن. مکه همون شهر میگن، مثلا فرض کنین قبر حضرت معصومه سلام الله علیها، اون زمینی که قبر بنا شده اونو بهش میگیم بکه، و تمام شهر قم رو میگیم مکه. پس بکه اسم اون زمینی است که خانه خدا اونجا ساخته شده. مکه شهری است که این خانه در او هست. در بصره همی را گفتند که بصره دو لغت داره، یکی بصره به فتح با، یکی بصره به کسر با. میگه شما میگوی که نسبت به بصره بصریون گفتند، یعنی فتح با را قلب به کسره کردن، نه، بصریون که میگن نسبت است به اون شهر، بصریون که میگن نسبت است به یک جایی که سنگ سفید داشته و چه داشته. خلاصه دو لفظ داریم، یکی بصره یکی بصره. بصریون که گفته ایم نسبت به بصره به فتح با نیست، نسبت به بصره کسر با است. و فیه نظر از الکسر و لغتون فیه ما دارد یا فیه اون چاپ چیه اون آقا هست؟ از الکسر و لغتون فیها، پس بفهم که من خیلی باسوادم، از ما فیها داره، فیه ما داره، غلطه، فیها درستش کن، قلم بده ما یادگاری درستش کنیم. از اول من افسوس میخورم تا در فکر تصحیح نشدم. خب از الکسر لغتن فیها، در شهر بصره دو لغته، بصره بصره. حالا بصره جون که گفتیم نسبت به بصره بوده و تغییر دادیم یا نسبت به بصره؟ بصره. شاله میگه نسبت به بصره، پس تغییری واقع نشده. این که غلط میشه، لغتش در هر دو یعنی چه؟ نه، لغتون فیها یعنی در شهر بصره دو لغته، در بصره فیه ما غلط میشه. خب ولی اجتهاداتتون رو بذارید بخونید وقت چای میرسه. و فی مرو، مرو وزیون، مرو که در زمان حضرت رضا سلام الله علیه پاتخت خراسان مرو بوده. حالا پاتخت ایران کجایه؟ تهران. خراسان از شاهرود شروع میشه، از شاهرود شروع میشه تا بلخ آخر افغانستان. بعد جغرافی اگه بلد باشی، بعد طرف مشرق میره تا مرو که الان دست شورویه، و تاریخ اگه ببینی چیزای عجیبی اونجا بوده است، حالا هم هست میگن بعدش. خلاصه پس مرو و پاتخت خراسان، کسی از اونجا اینجا بیاد نمیگیم هازا مرویون، میگیم هازا مروزیون. چه تغییری واقع شد؟ نه، واو که حرکت آخر ملغایه، مرویون حالا میگیم مروزیون. بله خیلی دخن. و فی مر، مثل مروی بلدی دیگه، تهران اون زمان ها که این مدرسه را ساخته، کسی که مدرسه را ساخته یکی از استاندارهای ایران بوده در مرو، مرو مال ایران بود، افغانستان یک آستانی بود از ایران. تاریخ قاجار را ببینید، بعضی جهات اونجا نوشته. حالا یک مدرسه را یک نفر مروی ساخته، اهل مرو بوده، وقت مدرسه را نسبت به مرو میدیم، اما آدم از اونجا بیاد میگیم مروزیون. خب و فره رازیون، این هم یک چیز نوشتن دیگه، اینا باید بگیم. میگن این ری همی خود شابدالعظیم ها، نه تهران، این ری را دو برادر ساختن، دو تا برادر بودن، بلکه ساختنش حالا در اسم گذاری دعواشون شد که اسم مرا روش بگذارین. او برادر گفت اسم مرا روش بگذار. من یک مدرسه نجف ساختم، اینا رو من میگم آقا باد آباد، مدرسه ساختم خیلی عالی، بعد به یک آقای مراجعه کردم، گفتم آقا پولای ما تموم شد، فقط کاشی سردر مونده، فلان مبلغ پول لازم داریم. گفت که اگر اسم مرا هم با خودت بنویسی پول میده. قصه مولا نصرالدین آمدید، آقا مسجد خوبی داره میسازه، این پولا رو برای چی اینجا خرج کردی؟ گفت برای خدا. گفت برای خدای گفتاره؟ گفت پس بینیست که بانی این مسجد مولا نصرالدینه. گفت اه پولا رو من خرج کنم اسمت رو نوشته بسد؟ گفت پس نگو برای خدا، برای مباهات و فخر که من هم همچه کاری کردم. بعد اون آقا گفت که اگه اسم مرم منویسی پولا رو میدم. دیگه حالا تعبیر نمی کنم، گفتم پولا رو بده اسمت رو منویسم، عیب نداره، لکن خدا میدونه کی ساخته. خب ها دوتا برادر که دعواشون شد، بعد آخه من بعضی چیزا میگم وقت ترس میگیره مرا، وقت اصلاح کردن. چه کردن؟ گفت یک برادر اسم بود، خود شهر اسم تو، کسی را به این شهر نسبت بدن اسم من، پس خود شهر را میگن ری. کسی از شاه عبدالعظیم اینجا بیاد میگن راضی. آه راضی هست که احوالات ملاها را مینویسد، یکی هم احوال من را نوشته. بله مقصود اصلاح به اینجور شد که خود شهر اسم تو ری، کسی را نسبت به این شهر بدن اسم من، فلان راضی مثلا. خب و فره راضیون، بنابر این تاریخ این حرف درسته یا غلطه؟ غلطه؟ نه، مقصود اینه، نه دو اسمه، یکی راز یکی ری. حالا کسی که از شهر ری بیاد ری را تغییر دادیم راضی درست کردیم یا خودش راز بود از اول؟ راضی مثال درست در نمیاد بنابراین تاریخ. میفهمی که چند شنبه امروز؟ سه شنبه اصل فردا پیش آمد کرده. خب و فر ری راضی و فر خریف خرفی جون، وزن فعیل درست خوندیم، یار حض نمی کردیم، خوندیم جلو وزن فعیل. حالا در خریف، خریف چه فصلی را میگن؟ پاییز. حالا خربوزه پاییزی، پاییز خربوزه در اومده آدم بفروشن، بگیم خریفی جون یا خرفی جون؟ ها؟ نه خریفی جون، وزن فعیل جلو خوندیم. حالا این تغییر کرده خرفی جون، چه تغییری کرده؟ یا حد شده است. خب ولی عظیم رقبه گردن کلوفت، گردن کلوفت دو معنا داره، یک معنای حقیقی که این گردنش کلوفت، یک معنای مجازی، میگن فلانی خیلی گردن کلوفته، وقتی میری پیش میگن تریاکی یا مثل چوب گردنش، این میگن گردن کلوفت. این معنای حقیقی یا مجازی؟ حالا عظیم رقبه معنای حقیقی رو میگه، یعنی کسی که گردنش خیلی بزرگ باشد بهش میگن چه؟ رقبانی جون. چه تغییری کرده؟ احسن. هازا باب الوقفه تنوینن اسر فتحین. از خارج دو مطلب عرض کنم، قرآن کنن حفظ و امام مبین کشند، ترک واجب کرده ام سنت به جا آورده ام. معروف این قصه، یک عده‌ای که لغت فارسی بلد نبودن از اطراف خراسان رفته بودن زیارت. قدیم چاوش میخوند جلو زوار، شما اگر درک نکردین من خیلی مفصلش رو درک کردم. بعد اینا تا نجف رفتن دو رکعت نماز نخوندن. اون چاووشش فارسی چاووشی میخوند، در برگشتن میخوند ما سلام از روضه شیر خدا آورده ایم، ترک واجب کرده ایم، سنت به جا آورده ایم، اینا صلوات. اینا درست کردن مذهکه برای کار عوام. هلی قرآن کنن حفظ و امام مبین، یاسین کنن، یاسین کنن حفظ و امام مبین کشن، یعنی امام معصوم رو می کشن، با امام معصوم می جنگن، اما قرآن ها به گردن آویزان و همش قرآن حفظ می کنن. این یک مطلب. این مطلب گفتن برای چه؟ برای اینکه سنی ها در تجوید قرآن خیلی مجدن، خیلی. یک نفری مدرسه ساخت در نجف، یک نفر سنی از موسل آورد که یک ساعت قرآن بخونه، 1000 دینار بهش داد، چون استاد فن تجوید بود. کتاب ها نوشتن، رساله های فارسی رو ببینید، مال علمای ما در بحث قرائت میگن این چیزهایی که اهل تجوید میگوین واجب نیست، اصل قرائت درست باشد که هر حرفی از مخرجش گفته بشد. دیگه اماله بکن، نمیدون دهنه کج بکن، چپلان کار بکن، اینها لازم نیست. رساله رو ببینید، لیکن آقایان سنی به اندازه این مجدن در قواعد تجویدی، مخصوصا اماله و وقف. من یک کتابی دارم که اگر مثل سیوتی چاپ کنن 2 جلده، شاید 6 جلد سیوتی میشن، همش فقط برای وقف است، که در فلان کلمه چجور وقف شود، در فلان کلمه چجور وقف شود، فقط مسئله وقف. الایضاح فی الوقف والابتداء گمانم نمیرسد در ایران پیدا بشه، چون سابقه این کتابا درد بخور نبود. اوائل مگاهی تو درس میگفتم آقا برید منظومه بخونید، فلسفه بخونید، برای من نامه نوشتن، هنوز هست، نوشتن که تو تل طلبه رو بیدین میکنی. الان از جمله اوصافی که برای امام نقل میکنن میگن ایشون استاد فلسفه یه. این چطور شد؟ اون وقت فلسفه بیدین بود، حالا صفت خاصه امام شد، یعنی چه؟ این کار عوام همینه. حاصل خیلی اینا مجدن در امور تجوید. این کتابی که من دارم 2 جلده، گفتم اگر اینجور چاپ کنن شاید بیشتر از 6 جلدم بشه، فقط مسئله وقفه. و یک کتاب دیگه دارم فقط در مسئله اماله الف است. هر دو رو اینجا میخونیم، حالا وقف رو میخونیم، بعد به اماله میرسیم. مطلب دیگر که عرض میکنم، خیلی خودم دارم مگاهی اصلا به چه تعبیر بگم، میگم چرا آخر من اینجور شدم، برای چی اینجور شدم، که بعضی چیزا رو میفهمم غصه میخورم. در وقف نامه ها قدیم که می نوشتن، حالا که محضری نمی دانم چی می نوشتن، مثلا یک آجی آقای فرض کن خونش وقف می کرد برای فقرا، برای مدرسه، برای کار دیگه، بالا می نوشتن هوال واقف و علی سرائر یا علی زمائر. این با مسئله وقف هیچ ارتباطی نداره، هیچ مناسبتی نداره. چرا؟ چون وقف 2 معنا داره، یکی به معنی ایست، شب فرض کنون پاسدار پاسبان هر کس هست، خب شب خطریه، دزدی چیزی از دور کسی رو میبیند بگن ایست، عربی میگه قف. از وقف یقف فعل امرش چه میشه؟ قف، ایست. آیه قرآن هم دارد وقفوهم انهم مسئولون، وقتی دارن مأمورین میبرن یک اشخاصی را، خدا میگه ایست، نگاه دار اینها را، ما کار به اینا داریم. اونجا بنی ایست است، وقفوهم انهم مسئولون. یک معنای دیگه به معنای اطلاع. فارسی هم میگن گاهی، میگم آقا فلانی رفت تهران، میگه والا واقف نیستم. واقف نیستم یعنی چه؟
اطلاع ندارم.
اطلاع ندارم. وقت وقف نامه به معنی ایست است، این خونه رو وقف کرده، یعنی این دیگه حق فروشش کسی ندارد. در قواله می نویسند در وقف نامه لا یبا ولا یرهن، میگه این خونه وقف است، نه قابل فروشه نه قابل رهن. هوال واقف که بالاش می نویسن اون معنیش هوال مطلع، هوال واقف علی سرائر یا زمائر. از این بی مناسبتی ها خیلیه، کسی هم تو فکر نمیشد که آشیخ آخر این هوال واقف را بالا نوشتی با این معنی وقف چه مناسبتی داره؟ فقط هر دو واو و قاف و فه، این شد مناسبت. یعنی چه؟ خب اینها را که فهمیدی، حالا ما دستور وقف بر کلمه را میدیم که بر فلان کلمه اگر وقف کردیم چجور وقف کنیم. یک آقای از فضلا احتمال داره این شارعه ملعون اعدامش کرده باشه. یک وقتی از ما پرسید، گفت فلانی ما وقتی نماز میخونیم، فرض کن حمد و سوره میخونیم، در غیر المغضوبه میتونیم وقف کنیم یا نه؟ غیر المغضوب وقف کنیم، بعد بگیم ولا الضالین، میشه یا نمیشه؟ علیهمش هم نگیم، غیر المغضوب وقف کنیم، بعد بگیم علیهم ولا الضالین، میشه یا نمیشه؟ این کتابی که من عرض کردم تمام موارد وقف رو یکی یکی بیان کرده. شرح نظام هم وقتی درس میدادم اگر کسی بوده، بعد میگه وقف بر پنج قسم است. مغنی هم در اون و راسخونه فی العلم اشاره میکنه به رأی اونها نه به رأی ما و شما. وقف واجب، وقف حسن، وقف قبیح، پنج قسمه. علی حال سنی ها خیلی مقیدن به این مسئله. باب رساله، باب قرائت ببینین، قرائت نماز، اونجا میگن فقها که این قیوداتی که اینها میگن اینا در بخور نیست. حالا عبارت علمیتش میخوایم. حالا هذا باب الوقف تنوینا اسر فتح فی معرب او مبنی اجعل الفا وقفا. میگه تنوینی که ما قبلش مفتوح باشه، چه در لفظ معرب باشه چه در لفظ مبنی، تنوینی که ما قبلش مفتوحه اجعل الفا وقفا، قلب بالف کن در حال وقف، توابن وقف کردیم چه میگیم؟ توابا. واهن للیلا ثم واهن واها، اون آخری رو چرا الف کرد؟ اونم واهنه دیگر. پس فرق نمی کند تنوین ما قبل مفتوح در معرب باشه مثل توابن، در مبنی باشد مثل واهن، در هر دو در حال وقف تنوین بعد الفتح قلب بعلف می شد. تنوینن اسر فتحن، تنوینی که بعد از فتح باشد، اسر و فتح چه بعد، فی معرب او مبنیین اجعل الفن وقفن کرعیت و زیدا، ای در معرب و ایهن وقف کنیم چه میگیم؟ ایها. ایهن اسم فعل مبنیه و ایهن در حال وقف ایها. و تنوینن تل و غیر فتحن و هو الزم و الکسر احذف جاءنی زیدون، اگر وقف کردیم چه کار کنیم؟ تنوین حذف کن، جاء زید. مررت به زیدن، اگر وقف کردیم چه کار کنیم؟ احسن. و تنوینن تل و غیر فتحن، تنوینی که بعد از غیر فتح باشد، غیر فتح و هو را بزن به غیر، و اون غیر فتح چیه؟ زم و کسر احذف وقفن در حال وقف. کجا زیدون بگو زید، مراتب زیدن بگو زید، تموم شد. وحذف لوقفن فی سواد ترارن سلتو سلتا غیر الفتح فی الازمار. خب انهو زمر اشوا کردین چه در اومد؟ واو انهو لهو چه در اومد؟ واو بهی یا میگه این را سله بهش میگیم، اونی که از اشباع متولد میشد اونو بهش سله میگوین. حالا عبارت گوش بده. وحذف لوقفن، حذف کن برای وقف، فی سوا اضطرار، به شرطی که ضرورت شعری نباشه. حذف کن سله غیر فتح را. لهو سله چیه؟ زمه بگو. نه سله اون چیزی که ازش با متولد میشد اونو میگیم سله. این سله کیه؟ زمه. بهی بایا سله کسره. میگه سله زمه و کسره را حذف کن اگر ضرورت شعری نباشه، اما سله فتح را حذف نکن. لها چه ضمیریه؟ لها ضمیر مؤنث. میگن اصلش له، ها فتح داره، لها فتح را اشتباه کردیم، شعر چه خوند؟ پس این الف لها جز کلمه نیست. الف لها سله، یعنی از اشباع فتحه لها، مال مؤنث لها، مال مذکر لهو. ای الف را حذفش نکن. پس سله زمه و کسره را حذف کن، اما سله فتحه را حذف نکن. چرا؟ چون این الف فارق است بین ضمیر مذکر و مؤنث. وحذف لوقفین در سوای اضطرار که را حذف کنم سلت غیر الفتح فل ازمار، یعنی در ضمیر. سله یعنی چه؟ ای الحرف الذی، سله را معنا میکنه، ای الحرف الذی ینشا فی اللفظ عن اشباع الحرکت فی الضمیر، این سله بهش میگیم. لهو سله چیه؟ زمه بگو. نه سله اون چیزی که ازش با متولد میشد اونو میگیم سله. این سله کیه؟ زمه. بهی بایا سله کسره. میگه سله زمه و کسره را حذف کن اگر ذرا شعری نباشه، اما سله فتح را حذف نکن. لها چه ضمیریه؟ لها ضمیر مؤنث. میگن اصلش له، ها فتح داره، لها فتح را اشتباه کردیم، شعر چه خوند؟ پس این الف لها جز کلمه نیست. الف لها سله، یعنی از اشباع فتح لها، مال مؤنث لها، مال مذکر لهو. ای الف را حذفش نکن. پس سله زمه و کسره را حذف کن، اما سله فتح را حذف نکن. چرا؟ چون این الف فارق است بین ضمیر مذکر و مؤنث. و حذف لوقفین در سوای اضطرار که را حذف کنم سله غیر الفتح فل ازمار، یعنی در ضمیر. سله یعنی چه؟ ای الحرف الذی، سله را معنا میکنه، ای الحرف الذی ینشا فی اللفظ عن اشباع الحرکت فی الضمیر، این سله بهش میگیم. لهو سله چیه اینجا؟ واو. نه سله وابه که از اشباع پیدا شد. این سله یکیه زمه علیهی بهی، این یا سله یکیه کسره. میخواد سله رو معنا کنه، ای الحرف الذي ينشا در لفظ ان اشباع الحركه في الضمير وهو في غير الفاتحه. این سله باید سله فتح نباشه، لها منها علیها، این الف آخر سله فتحه، اون حذف نکن، سله ضمه و سله کسره حذف کن. و هو فی غیر الفت، غیر فت کدامه؟ و هو را بدن به غیر الفت، و اون غیر فت از ضم و کسر، و هو اون سله در ضم و کسر، الواو در کجا؟ ضمه، ولیا در کجا؟ کسره. کره ایتهو سله چه در اومد؟ واو. مرت بهی سله چه در اومد؟ یا. و اثبت سله الفتح، اما سله فتح را باقی بگذار. و هیه اون سله فتح چیه؟ الالف. کره ای توها، گفتم میگن این الف از اشباع فتح ها در اومده، در مؤنث رأیتها اول کتاب خوندیم، ول کرامتو چه بود اونجا؟ به. ول کرامتو اکرمکم الله به بود، اصلش بها بود، بها. چرا الف حذف شد؟ سله فتح لضرورت شعری، همونه میخواد بگن. و هی الالف کر ایتها، ای الف حذف نکن. اما فی الضروره فیجوز اثبات الجمیع، گفتیم در ضرورت شعری سله ضمه سله کسره حذف کن، سله فتره حذف نکن. در غیر ضرورت اگر ضرورت پیش آمد هر سه قابل حذف است، هم قابل اثبات، اشتباه کردم، هر سه قابل اثباته، چه سله ضمه باشه، چه سله کسره، چه سله فتحه، باقی میمونه. فیجوز اثبات الجمیع، تمام شد. و اشبهت اذن، از خارج درس کنم، مغنی انشاءالله میخونید در اذن، که آیا اذن را با نون بنویسیم یا با تنوین؟ تنوین اول همی کتاب خوندی، تنوین نون ساکنتون تثبت لفظن و تسقط چه خطن. اذن تنوین داره، تنوین نون ساکنه یه، در تلفظ میکنیم اذن زیدن زیدون زیدن، در تلفظ ثابت میمانه، اما در کتابت نمی نویسن. زیدون بعد از دال نون می نویسن؟ نه. اما تلفظ نون ساکنه تلفظ میشه یا نمیشه؟ آکزا زیدن و زیدن. در قرآن ها قالت الیهود عزیرون ابن الله، اونجا اگر دیده باشید بعد از زی رای عزیر یک نون کوچیکی می نویسن. این نون چرا می نویسن؟ تا بفهمانن که بین را، بین تنوین را عزیرون، بین تنوین را و با ابن، چون همزه در درج کلام ساقط، با ابن ساکن، تنوین را هم ساکن، التقاء ساکنین شده، علا حده یا غیر حده؟ غیر حده، غیر حده. ما یک ساکن را به هم بزنیم، یا حذف کنیم یا حرکت بدیم. حذف در کجا جایزه؟ معادل علیه داشته باشه، حرکت در کجایه؟ نباشه. حالا عزیرون قبل از تنوین، عزیرون قبل از تنوین کیه؟ ذمه. تنوین رو حذف کنیم، معادل علیه نداره. تنوین رو حرکت میدیم، چجور میخوانیم؟ عزیرون ابن الله. یک نون کوچیک برای همین میذارن که یعنی اینجا التقاء ساکنین، اذا التقى ساکنان ان حرکه حرک بچه بالکسر، میگه تنوین کسر بده. عزیرون ابن الله، پس اینجا این التقاء ساکنین علا غیر حده، اذا التقى ساکنان ان حرکه حرک بالکسر، پس تنوین نون ساکنه یه بای ابن الله، بای ابنم ساکن، التقا ساکنین، دفع التقا ساکنین به چه کردیم؟ به کسره، یعنی بگو به حرکت به کسر. بعد در شرح نظام اگه خونده باشی یا نخوندی بخون انشاءالله، که اونجا میگد که اصل در دفع التقا ساکنین کسره یه، گاهی دفع به ذمه میشد، گاهی دفع به فتحه میشد، جهتش چیه اونجا میگه، اینجا حالا کاری به اون نداریم. پس خلاصه در عزیرون ابن الله، این نب همون تنوینه، نون ساکنه یه، برای التقا ساکنین کسر دادیم، وقت یک نون کوچولو اونجا می نویسن. زمان طفولیت تو قرآن که مکتب می خوندیم بچه ها می گفتن این نون شیطون اینجا نوشته. نه، شیطون ننوشته، کاتب نوشته تا به شما حالی کنه که اینجا التقا ساکنینه، باید دفع التقا ساکنین بشه. خب ها، مطلب گم شد، باز دوباره از خالد درست کنم. و در مغنی میگد آیا لفظ ازن انولن پس که ازن، این لفظ ازن با نون بنویسیم یا بدون نون بنویسیم؟ اونجا بیانی داره که لفظ ازن با نون نوشته شود یا با الف. بعد نقل میکند، یادم نیست از فراء، از کیه، مبرده، میگد اگر عمل میکنه با تنوین بنویس، اگر عمل نمیکنه با نون بنویس. چرا؟ به دلیل اینکه اگر عمل کرد، خب معلومه که این ازن ناسبه یه، مشتبه به ازای فجائیه نمیشه. اگر عمل نکرد با چه بنویس؟ با تنوین. اونجا میخونیم انشاءالله. حالا ایشون همون مطلب رو به شکل دیگه داره میگه، و اشبهت ازن منونن، میگن ازن، نون ازن شباهت دارد با تنوین بعد الفتح. نون ازن که شباهت، نون ازن که شباهت دارد به تنوین بعد الفتح، در حال وقف وظیفه چیه؟ نون ازن شباهت دارد به تنوین بعد الفتح، پس در حال وقف وظیفه چه میشه؟ نون را قلب الف کن، ازن را بگو ازا، چون شباهت به تنوین بعد الفتح دارد. نون بعد از فتح هست یا نیست؟ ازن. و اشبهت ازن منبنا نسبه، یعنی تنوینی که اشبهت ازن منبنا نسب، و اشبهت شباهت دارد لفظ ازن به منبن منصوب، یعنی تنوینی که بعد از فتح باشه. اینو بنویس، فالفن فلوقف نونها قلب، پس به الف نونش در حال وقف قلب میشد، چون نگوتیم تنوین بعد از فتح قلب به الف میشه، نون ازن هم شباهت به همون تنوین دارد، لذا در حالت وقفی نون را قلب به الف کن، ازا بخوان. و بهی قرأ سبعه، و به همین قرائت که در حال وقف ازن را با الف خونده ان، هفت قارئ معروف، قرأ سبعه معروفن، اونا همشون همی کار کرده ان. و بهی قرأ سبعه، واختار ابن عصفور طبعا لبعضهم ان الوقف علیها بنون. ابن عصفور گفتن نخیر، ما حرف قرا را قبول نداریم که در حال وقف با الف بخونیم. چرا؟ چون مشتبه به ازای فجائیه میشد، مشتبه به ازای شرطیه میشه. برای فرق باید ما وقف بانون بکنیم، اذن بانون ساکنه. پریروز عرض کردم یک آقای بزرگواری از ما پرسید که فلانی اختلاف قرا نحو هم درش مدخلیت داره. گفتم غیر از نحو چیزی نیست اونجا، همش از روی قواعد نحوی اختلاف کرده اند. خب پس قرا سبعه با الف خونده ان چه حکمی دادن به نون اذن؟ حکم تنوین بعد الفتر دادن. اوی قاعده نحوی است دیگه. گفتن چون تنوین بعد الفتر قلب به الف میشه و این نون اذن شباهت به همو تنوین دارد، باید وقف به الف بشد. پس این قاعده نحوی را جاری کردن یا غیرش؟ نحوی را. ابن عصفور هم قاعده نحوی میگه، میگه ما همیشه گفته ایم هر حکمی که موجب اشتباه بشود اگر چاره دارد اون حکم جاری نمی کنیم. شما قرآن سبعه قلب به الف می کنید به سبب این که شباهت به تنوین بعد الفت داره، اشتباه پیش میاد یا نمیاد؟ پس ما این کار نمی کنیم، با نون وقف می کنیم. وقتار ابن عصفور طبعا لبعضهم هم را به که بزنیم؟ احسن. طبعا لبعض نحویین ان الوقف علیها بنون و هو الذی امیل الیه. میگم من هم میل به همین فتوای ابن عصفور دارم. و هو الذی امیل الیه فرارن من الالتباس. و القراءه سنت متبعه. رساله های فارسی رو ببین، بعد رد میکنه، میگم میل ما بی ربطه، فتوای ابن عصفور هم بی ربطه. چرا؟ باب قرائت صلات رساله فارسی ببینید، میگه قرائت به هر جور که خونده شده باید مردم متابعت کنن. حتی حضرت صادق سلام الله علیه امر کرد به اصحابش اقرؤوا کما یقرؤون، خود هر جور که اونا میخونن شما بخونین. در قرائت قرآن با اونها مخالف نشوید. سرش فهمیدی چرا همچه امری کرده یا نه؟ تقیه. یک روایتی هم دارد عجیب و غریب که کسی تقیه نکنه دین نداره اصلا، و تقیه مختص به سنی نیست. ما از برادر خودم تقیه میکنم. آقای مشایخی بود، شاید اهل مجلس بعضی بشناسن، از متدینین این علما. منزل یکی از آقایان بودیم، خدا رحمت کنه فوت کرد مشایخی. یک صحبتی شد که فلانی من از تو میترسم. گفتم والله من ده داره دستو میترسم. تقیه سلمان از ابازر تقیه میکرد، روایت داره. بعد روایت دارد که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقال رحم الله قاتل سلمان. روایت دیگه دارد لقتله، اگر عقیده سلمان میفهمید میکشتش، فورا تلورش میکرد. با اینکه صیغه اخوت این دو نفر را خود حضرت خونده است، این تقیه خیلی مهم است. خب والقراءتو سنت متبعه، واجبه، باید قراءت را متابعت کرد. پس هم ابن عصفور رد شد، هم که هم خودش. خیلی و حذف یا المنقوسه ذت تنوینه عند الوقف ما دام لم ينسب اولا. این بود که یک وقتی نقل کردم، بازم نقل میکنم. آقا من همیشه میگم ما کریم، نه کم میشم نه زیاد، هرچی هستیم همویه. بله، آقای خویی در بغداد مریض بود، آمداد بغداد، مثل آقای این اروپا میرن. من برای احترام این شخص شاید بعد روزا دو ماشین سه ماشین طلبه جمع میکردیم، شعار میدادیم تا بغداد. مشار نمیدادم ها. حاصل. بعد در یک از این اسفار وارد شدم خدمتش، مجلس نشسته بودن، تا رسیدم گفت آیا مدرس دیر رسیدی؟ گفتم چرا؟ گفت که معلمین مدارس دولتی آمده بودن خونجا، عربن همه، عرب ها معلومه حالشون. گفت فضلا هم نشستن همه رؤوس سمانیه در این ماشین شهری های بغداد. این دو ماشین شهری میگن چه میگن اینایی که خط ماشین خط. و صحبت این شد اونجا در اون ماشین های بغداد نوشته ساعد الجابی به اسخر نقد کافی بایا، معناش اینه، یعنی میگه خورده بده به اینی که بلیت بهت میفروشه تو ماشین. نه اینکه الان اینجا هم دیدم یک روز یک کسی بلیت 5 ریالی 100 تومانی در آورده به او داده، نگاهی کرد گفت عاشق تو بازار بخوای 100 تومن خورده کنی 2 تومن از صرافی میگیرن، تو برای 5 ریال به من 100 تومانی میدی؟ ساعد الجابی یعنی مساعدت کن، کمک کن به این کسی که پول جمع میکنه و بلیت میده به اصغر نقد کافی، یعنی اون خورده کوچیکی که هست اونه بده بهش، اگه بلیت 5 ریال 5 ریالی بده، حتی 1 تومانی نده، 1 تومانی 1 تومانی بده، 2 تومانی نده، اگه 2 تومانه 5 تومانی نده، الی 100 تومان 1000 تومان. بود اینجا بحث شد که آیا کافی با یا بنویسن بهتره یا بدون یا. بود آقایان روس سمانی سرشون ته افتاد نتونستن جواب بدن. بعد گفتن خاله مکه اومدن بعد از خرابی بصره چه فایده داره این حرف؟ بود نبگو، اینا نقل کردم برش که الان میخونیم، من از شرح نظام نقل کردم، باب وقف شرح نظام، این مختصر میگه، عبارت گوش بدین. حالا شاید مثال کجا گم شد؟ لکل قوم هادی، اعلال قازن کردیم هادی را، هادین چی میشه؟
هادن.
حالا در حال وقف کافی، مثل کافین در حال وقف کافی، حالا با یا وقف کنیم که اونجا تو ماشینا نوشته، یا اینکه با دال وقف کنیم. اگر با دال وقف کردیم چجور میخوانیم؟
هاد
کاف. اگر با یا وقف کردیم چجور میخوانیم؟ هادی کافی. حالا ببینیم کدامش خوب است. عبارت ببین و حذف یا المنقوص ز تنوین، حذف یا ناقص یا ای قاضیین هادیین، و حذف یا منقوص ضد تنوین که تنوین داشته باشه، نه با الف لام باشه، الکافی نباشه، بی الف لام، چون اگر با الف لام شد التقا ساکنین پیش میاد یا نه؟ نمیاد، چون تنوین نداره. ضد تنوین حذف یا منقوص ادل وقف، اگر وقف کردیم ما دام لم ینسب، اگر منصوب نباشه، منصوب نباشه این چه باشه؟ مرفوع و مجرور که التقا ساکنین میشه، چون در حالت نصبی که فتح بریا خفیف نیست، چه ثقیل نیست، اون که التقا ساکنین پیش آمد نمی کنه. ما دام لم ینسب حذف اولا، یار حذف کنیم بهتر است. پس در اون آیه شریفه بگیم لکل قوم هاد بهتره یا بگیم هادی بهتره؟
هاد.
در اون ماشین شهری یا خط به اصطلاح کاف بنویسن بهتره یا کافی بنویسن؟ کاف. لذا وقتی ما اونا گفتن بعدیشون تلفن کردن با اداره نمد راهنمایی، میگن چه زهرمار میگن، همه را یاشاور داشتن. بله خواست بفهمونه که ما بهتر میفهمیم. خب اولا من ثبوت لها، زمین لها را بیا بزن، چیه عبارت؟ فعلا بدون که قرائت سته ولکل قوم هاد، این مثال مضموم هادیون، ترکیب سجره ولکل قوم هاد، مثل افلا شکونه دیگه، افلا شکونه. خب این مثال رفت و ما لهم من دونه من والین، اصف والین، مثال چیه؟ جر کسره. ها؟ خب قراء سته به همین طریق خوندن که حذف کردن یارا و به اثبات الیاء فیهما قرائت ابن کثیر، اما ابن کثیر در حال وقف یارا میگذارد. شش قراء حذف میکنن، یکی حذف نمیکنن. خب گفتیم منصوب نباشه، اما اگر منصوب شد رأیت هادیان چجور وقف کنیم؟ خب برای تنوین بعد از فتح دیگر هادیا. به خلاف المنصوب فإنه یبدل، ضمیر انه را شأن معنا کن، فإنه شأن چنین است یبدل من تنوینه الفا ان کان منولا، اگر تنوین داشته باشد تنوین قلب به الف میشد، اگر تنوین ندارد چکارش کنیم؟ خود یا دیگه قلب الف نمیشه اون وقت. یبدل من تنوینه الفا انکان منولا که قطعت وادیا، حالا وقف کنیم چجور بخونیم؟ وادیا. و تثبت یا او ساکنتا ان لم تکن، لم تکن این چه؟ منولا، ان لم یکن منولا بگو. که عجب داعیه، وقف بر دائی کردیم چجور بخونیم؟ عجب دائی. بخلاف غیر المنون کما سرح بهی بقوله و غیر ز تنوین، اما اگر تنوین نداره منقوص اونجا چه کارش کنیم؟ بخلاف غیر ز تنوین المرفوع بالمجرور، چه مرفوع چه مجرور، بالعکس اونجا عکس میشه، عکس شد کدوم بهتره؟ ثابت بودن یا بهتره؟ حسش بهتر نیست، بالعکس. فثبوت یائه اولا من حسها. خب این منقوصی بود که عین الفعلش حذف نشده بود، قاضی هادی، عین الفعل هادی چیه؟ دال. قاضی چیه؟ واد. حذف نشده بود. و فی منقوص محذوف العین، و در منقوصی که محذوف العین باشد که عین الفعلش محذوفه، نحو مرن اسم فاعل من ارعا یرئی، باب افعال شرط تصیف خونده باشی اسم فاعلش میشد مرئیون. بعد اونجا شرط تصیف میگد که عادت عرب بر اینه که ماده رعا یرعا عین الفعل همیشه حذف میکنن بی سبب، بی خود بی خود. خب مرئیون همزه را حذف کردیم چه میمونه؟ مرئیون. علال قاضن کنیم چه باقی میمونه؟ مرئن. نحو مرن اسم فاعل من ارعا، یعنی یادداشت کن، یعنی باب افعال، اسم فاعل باب افعال. او محذوف الفا، یا اینکه فاعل فعلش محذوف باشد، که یفه، از خاله درست کنم، وفا یفی، وفا یفی ناقص هست یا نیست؟ به علاوه ناقص چیه؟ مثال است و صحیح است، مثال بابی فاعل فعل مثل یعدو یوفیو و مثل یو ادو حذف شده، هم فاعل فعل محذوفه هم ناقص یائیه. اینجا چیکار کنیم؟ او محذوف الفا که یفه علمن، اسم یک آقای باشد، عاشق یفه، کما قال فی شرح الکافیه، یعنی این خود اینجا نگفت، مصنف در شرح کافیه گفته لزوم و رد الیا عند الوقف اختفیه، اینجا در وقت وقف لام الفعل محذوفه برگردون، لزوم رد الیا اختفیه، چرا؟ لئلا یکثر الحذف، تا حذف زیاد نشد، یکی عین الفعل یکی فاعل فعل و دیار هم حذف کردیم، در هر کدام اینا دو علال میشد، جایز نیست. فصلون برای فردا انشاءالله.